پای ته رسیدي. راتلونکي نیم ساعت کې سمې عباس لتا سره د چی په دریجه به وړاندې کوي. عباس صاحب ستړي مشي.
تشکر هلا جان، سلام به شما، خسته نباشین. ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام این برنامه را آغاز میکنیم. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد این که یک هیئت بلندپایه طالبان تحت رهبری سرپرست وزیر خارجه آنها به ترکیه رسید. آیا چنین سفرها راه را برای به رسمیت شناختن طالبان باز میکند؟ یک تحلیلگر میگوید
همسایه های ما به شمول روسیه میبینن که فعلا اقتدار به دست طالب هاست در افغانستان. اینها مجبورن امرای طالب ها باید کار بکنن.
احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت به شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان سفر کرده. افزایش نرخ اشیای اولیه مردم را نگران ساخته. یک باشنده کابل:
متاسفانه قیمتی هم به اوج خود رسیده. فعلا حال یک بوجی آرد در شهر کابل 2400-2500 افغانی به فروش میرسه و همین گونه روغن.
دو ماه بعد از به قدرت رسیدن طالبان، شهرک های صنعتی کشور در حالت بد قرار دارند. یک سرمایه گذار گفت:
پول نمیشه اخذ کنیم از بانک ها. به اساس شهرک صنعتی به یک چالش بزرگ روبرویه.
پیام های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی را نیز داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مهناز نوری.
سازمان جهانی عفو بین الملل از طالبان خواسته که به دختران و زنان در افغانستان اجازه آموزش دهند. شرکت هوایی بین المللی پاکستان PIA امروز پروازهایش به کابل را تعلیق کرد و در نتیجه تیراندازی در یک تظاهرات در بیروت پایتخت لبنان 6 تن جان باخته و 30 تن دیگر زخمی شدند. سازمان جهانی عفو بین الملل از طالبان خواسته که به دختران و زنان در افغانستان اجازه آموزش دهند. این سازمان در گزارش در صفحه وبسایتش نوشته از 17 سپتامبر به این سو که مکتب‌های افغانستان باز شده، همه پسران به مکتب‌ها و پوهنتون‌ها می‌روند، اما برای دختران محدودیت وضع شده است. عفو بین الملل ادعا کرده که معلومات مستند در پیوند به عدم حضور دختران به مکاتب و نهادهای تحصیلی گردآوری کرده است. این سازمان می‌گوید که آزار و اذیت زنان از سوی طالبان نیز باعث شده که خانواده ها به فرزندانشان اجازه رفتن به مکتب را ندهند. همچنین در این گزارش گفته شده که در بسیاری موارد از مکتب ها به گونه تاسیسات نظامی کار گرفته شده و مورد تهدید گروه های مختلف نیز بوده است. طالبان اما پیش از این گفتند که دختران به اساس یک برنامه منظم دوباره به دروسشان حاضر خواهند شد، اما از تاریخ دقیق آن چیز نگفتند. پیش از این گزارش هایی از بازگشایی مکاتب دخترانه در ولایت بلخ نیز نشر شده است. شرکت هوایی بین المللی پاکستان PIA امروز پروازهایش به کابل را تعلیق کرد. PIA تنها شرکت بین المللی بود که به کابل پرواز می‌کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک سخنگوی شرکت PIA گفته که پرواز به کابل به دلیل اینکه طالبان به خواست خود به تغییر اصول پرداخته و به شمول تهدید کارمندان در امور دیگر نیز مداخله کردند، به تعلیق افتاده است. این اقدام پس از هشدار طالبان به این شرکت در مورد کاهش بهای تکت صورت گرفته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان برای رادیو آزادی گفت:
باید آنها اصول را مراعات بکنن و نرخ‌های تکت خود را قسمی نگاه کنن که قبلا بود. ما منافع آنها را می سنجیم و منافع مردم و مسافرین را هم. بلانس همی است که باید آنها همو نرخ قبلی را مراعات کنن. اگر نکردن بدون شک ما باز بردویشان اجازه پرواز نخواهد داریم.
برخی از مسافران گفتند که شرکت هوایی بین المللی پاکستان بهای تکت اسلام آباد و کابل را تا $2,500 افزایش داده است. PIA درباره افزایش قیمت‌ها اظهار نظر نکرده است. پس از به قدرت رسیدن طالبان، شرکت‌های هوایی زیاد پروازهایشان را به کابل متوقف کردند. مقام‌های محلی در کنر می‌گویند که در نتیجه انفجار در اسدآباد مرکز ولایت کنر، عبدالله عرفان قمندان امنی طالبان در ولسوالی شیگل کشته شده است و چندین تن دیگر نیز به شمول طالبان و غیر نظامیان زخمی شدند. گواهان رویداد می‌گویند که حوالی ساعت 10:30 صبح امروز یک موتر رنجر طالبان در منطقه پل کرهالی اسدآباد مورد حمله قرار گرفت که در نتیجه افراد سوار بر این رنجر زخمی شدند. فرانس پرس گفته که موتر حامل قمندان امنی طالبان در شیگل بود. سعید خوستی سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان در پیامی به رادیو آزادی تایید کرد که در این رویداد 4 غیر نظامی و 4 طالب زخمی شدند و یک تن دیگر کشته شده است. او جزئیات بیشتر از این رویداد نداد. از سوی هم یک دکتر در شفاخانه مرکزی اسدآباد که به علت حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که از محل انفجار تا کنون به این شفاخانه 12 زخمی مشمول 5 فرد مسلح و 7 غیر نظامی به شمول یک شاگرد مکتب منتقل شدند. خبرگزاری فرانس پرس هم از قول یک مقام محلی طالبان خبر داده که عبدالله عرفان قمندان امنی شیگل کشته شده است. این مقام به شرط افشا نشدن نامش صحبت کرده. مسئولیت این حمله را نیز تا کنون فرد یا گروهی به عهده نگرفته است. در نتیجه تیراندازی در یک تظاهرات در بیروت، پایتخت لبنان 6 تن جان باخته و 3 تن دیگر زخمی شدند. این تظاهرات امروز پنجشنبه از سوی گروه شیعه حزب الله و جنبش عمل سازماندهی شده بود. معترضان در این تظاهرات خواهان برکناری رئیس بررسی آن حمله ویرانگر شدند که سال گذشته رخ داد. باسم مولوی وزیر امور داخلی لبنان در یک نشست خبری گفت که برخی قربانیان این رویداد در سرشان مرمی اصابت کرده است. معترضان در مقابل ساختمان عدلی این کشور جمع شده بودند که خشونت آغاز شد. صدر اعظم لبنان خواستار برقراری آرامش شده و نسبت به هر گونه تلاش برای تحریک به خشونت هشدار داده است. این درگیری ها پس از آن به میان آمد که محکمه لبنانی خواست دو وزیر پیشین را مبنی بر برکناری قاضی طارق بیتار را رد کردند. او در حال بررسی درباره انفجار در بندر بیروت است که در اگست 2020 جان بیش از 200 تن را گرفت و یک بخش از پایتخت لبنان را نیز ویران کرد. و مقام‌های تایوان می‌گویند که آتش سوزی دیشب در یک ساختمان مسکونی در این کشور 46 کشته و 41 زخمی بر جا گذاشته است. این ساختمان 13 طبقه‌ای که آتش گرفته بود در شهر کاوهوسنگ موقعیت دارد. از سوی هم اداره اطفائیه اعلام کرده است که این آتش سوزی شدید بوده و چندین طبقه را تخریب کرده است. مقام‌ها گفتند که ماموران اطفائیه تا پس از چاشت برای نجات افراد تلاش کردند. علت آتش سوزی تا هنوز روشن نشده است، اما اداره آتش نشانی در یک بیانیه گفته که آتش بیشتر انبار را فرا گرفته است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سرپرست وزیر امور خارجه حکومت طالبان با یک هیئت بلندپایه به ترکیه رسید. ذبیح‌الله مجاهد معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان میگوید این سفر به دعوت رسمی ترکیه صورت گرفته است. از سوی دیگر وزیر خارجه قطر گفته است که اگر جهان با افغانستان قطع رابطه کند یک اشتباهی بزرگ خواهد بود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که قرار است در آینده نزدیک وزیران خارجه برخی کشورهای اسلامی به کابل سفر کنند، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه افغانستان در رأس یک هیئت بلندپایه به ترکیه رسید. ذبیح‌الله مجاهد معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ امروز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که این سفر برای افغانستان مهم است و امیدواری وجود دارد که نتایج خوبی را در پی داشته باشد. آقای مجاهد سفر این هیئت را مرتبط با سفر وزیران خارجه برخی کشورهای اسلامی در چند روز آینده به افغانستان دانست. او با استقبال از سفر وزیران خارجه برخی کشورهای اسلامی به کابل گفت که این یک گام مهم در بخش سیاسی است.
در پیوند با اجندا و چگونگی سفر در آنجا بحث خواهد شد، اما در مجموع این یک گام مهم است و اگر این سفر انجام شود روابط ما با کشورهای اسلامی را تقویت خواهد کرد و برای به رسمیت شناختن نیز سودمند خواهد بود. به طور کل برای مردم افغانستان سود زیادی خواهد داشت و در بخش سیاسی هم یک گام مهم خواهد بود و افغانستان در میان کشورهای اسلامی مهم است و این سفر هم این اهمیت را نگه خواهد داشت.
سرپرست وزارت خارجه افغانستان در حال به ترکیه سفر کرده که دیروز چهارشنبه مولود چاوشوغلو وزیر خارجه این کشور در یک نشست خبری با همتای اندونزیاییش از سفر وزیران خارجه برخی کشورهای اسلامی به کابل خبر داد. هرچند تاریخ دقیق این سفر مشخص نشده، اما وزیر خارجه ترکیه گفت که این سفر در روزهای آینده انجام خواهد شد. از سوی دیگر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر گفته که اگر جهان با افغانستان قطع رابطه کند این یک اشتباه بزرگ خواهد بود. او همچنین گفته که اکنون موضوع برسم شناختن طالبان بحث کشورش نیست، اما آماده کار کردن با دولت افغانستان است. وزیر خارجه قطر افزوده که در حال حاضر افغانان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و جهان باید بدون هیچ درنگی در این راستا گام‌های مهم بردارد. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که سه‌شنبه هفته جاری کشورهای بزرگ صنعتی جهان یا گروه G20 در پیوند افغانستان نشست برگزار کردند. رجب طیب الرؤغان رئیس جمهور ترکیه در این نشست پیشنهاد کرد که گروه G20 باید یک گروه کاری دائمی برای افغانستان ایجاد کند که به بحران بشری در این کشور رسیدگی کند و طالبان را وادار به تلاش برای ایجاد یک سیستم دولتی گسترده کند.
گزارشی بود در مورد سفر هیئت بلندپایه طالبان به ترکیه. نمایندگان طالبان همچنان در هفته آینده برای اشتراک در اجلاس به مسکو دعوت شدند. هفته قبل نمایندگان طالبان با نمایندگان امریکا و کشورهای اتحادیه اروپا در قطر دیدار کردند. آیا این دیدارها چنین معنی دارد که دنیا آغوش خود را برای به رسمیت شناختن طالبان باز کرده است؟ طالبان با چه دستاوردهایی می توانند جامعه جهانی را برای به رسمیت شناختن خود قناعت بدهند؟ همین سوالها را با کمال ناصر اصولی، سابق عضو ولسی جرگه و رئیس کمیسیون دینی فرهنگی تحصیلات عالی و معارف در دوره 16 ولسی جرگه در میان گذاشتیم. در پاسخ به اولین سوال آقای اصولی گفت:
اصلا همسایه های ما به شمول روسیه میبینن که فعلا اقتدار به دست طالبان در افغانستان. اینها مجبورن امرای طالب ها باید کار بکنن به خاطر که در افغانستان حاکم هستند. و اینمی همسایه ها از پاکستان و هند و تا روسیه و ایران گرفته در طول 40 سال اهداف خود را داشتن و امروز هم امو اهداف خود را تعقیب می کنند در داخل افغانستان. این باز کار طالباست که چقدر می تانند این مسائل را مدیریت بکنند در داخل افغانستان. می آییم به طرف دنیا. بحث دنیا، نشست ترکیه، نشست مسکو و دنیا مباحثات خودشان فعلا امرای حاکمین افغانستان بعد از خروج نیروهای ناتو از افغانستان صورت میگیره. دنیا شاید بخواهد که افغانستان را تحت تسلط طالبان به رسمیت بشناسند، اما آن چی را دنیا ضرورت دارد طالبان باید این موارد را پوره بکنند. چانسی خوبی هست برای طالبان که نمیال این نشست ها و این مسائل دوام دارد تا آنها بتانند به تمام سوال های دنیا جواب گفت.
طالبان چی دستاورد دارند که بتانند جامعه جهانی را قانع بسازند که اینا را به رسمیت بشناسند؟
خب طالبان تا امروز در دولتداری هیچ نوع دستاوردی ندارند. تنها و تنها امنیت، در تامین امنیت در افغانستان یکی از دستاوردهای است که در 40 سال اخیر دولت‌های ما و شما نداشت. بحث دومی برای دنیا ندارد. خب در داخل افغانستان صحبت‌هایی می‌کنند که موضوع جاری شدن شریعت است و قوانین است. تا بال هیچ نوع قانون را تصویب طالبان تصویب نکرده است تا به دنیا نشان بده که این قانون بر روی کدام قانون ما میتونیم در داخل افغانستان زندگی بود.
پس از چی وسایل استفاده میکنن که به رسمیت شناخته شوند؟
خب فعلا طالبان میگن که ما تامین امنیت کردیم، زندگی مردم آرام هست، بنان ما تمام خاک افغانستان را در تسلط خود داریم، ما را به رسمیت بشناسین به شکل یک دولت. اما تمام ساختارهایی که در دولت داری بکار است تا بال مشروعیت نداره در داخل افغانستان. نه لوی جرگر خواستن، نه کدام قانونی داریم، قانون اساسی که تصویب شده باشه از مراجع قانونیشان. هیچ نوع مشروعیت در داخل افغانستان نیست و اینمی مشروعیت را از داخل افغانستان باید یا بگیرن تا دنیا این کار را برسن.
صحبت بود با کمال ناصر اصولی، سابق عضو ولسی جرگه و رئیس کمیسیون دینی فرهنگی تحصیلات عالی و معارف در دوره 16 ولسی جرگه در افغانستان.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان در سفر کوتاه از شهر دوشنبه پایتخت جمهوری تاجیکستان دیدار کرده. هدف از این سفر مذاکره صلح با طالبان گفته شده است. یک منبع نزدیک به بخش تاجیکستان رادیو آزادی گفته است که این مذاکرات به میانجیگری حکومت تاجیکستان و پاکستان صورت گرفته بود که طالبان در آن اشتراک نکردند. طالبان چی میگویند؟ جزئیات بیشتر در این گزارش.
منابع در دوشنبه پایتخت تاجیکستان از سفر احمد مسعود به آن کشور خبر داده اند. آنها گفتند که این سفر پس از آن صورت گرفت که در 17 سپتامبر امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان گفت که کشورش از مذاکرات صلح بین احمد مسعود و طالبان میزبانی میکند. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی در پنجشیر است. آقای رحمان ماه گذشته میزبان عمران خان صدر اعظم پاکستان در کشورش بود. در آن زمان رحمان گفته بود که آنها توافق کرده اند که میان طالبان و جبهه مقاومت به رهبری احمد مسعود زمینه گفتگوهای صلح را فراهم کنند. یک منبع در 6 اکتبر به بخش تاجیکستان رادیو آزادی گفته بود که احمد مسعود 3 روز پس از سفر عمران خان به تاجیکستان از پنجشیر به دوشنبه رفته بود. سفر 2 روزه عمران خان به تاجیکستان همزمان با نشست سران سازمان همکاری‌های شانگهای صورت گرفت. آن نشست در 16 سپتامبر آغاز شده بود. مسئولان میگویند که احمد مسعود 1.5 روز در تاجیکستان بود، اما در این جریان طالبان هیچ یک از نماینده‌های خود را به آن کشور نفرستادند. رادیو آزادی به این دلیل نامی از این مسئولان نبرده که آنها اجازه صحبت با رسانه‌ها را نداشتند. مسئولان پاکستانی به مسئولان تاجیکستان اطمینان دادند که طالبان موافقه کرده اند تا نماینده خود را برای گفتگو با احمد مسعود به تاجیکستان بفرستند. تاجیکستان و پاکستان گفتند که این دو همسایه به صورت مشترک برای صلح و ثبات افغانستان تلاش میکنند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در 6 اکتبر به رادیو آزادی گفته بود که دوشنبه از طالبان برای مذاکرات صلح دعوت نکرده بود. خواستیم که در این مورد نظر سخنگوی احمد مسعود را بپرسیم، اما او هنوز به تماس‌های ما پاسخ نداده. اما احمد مسعود همیشه گفته که آماده گفتگو در مورد صلح با طالبان است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
در آستانه فصل زمستان مردم از افزایش بهای بی پیشینه مواد خوراکی و مواد سوخت شکایت دارند. شماری از باشندگان کابل در صحبت با رادیو آزادی گفتند در حالی که بیشتر آنها از بیکاری رنج میبرند، شمار زیادی از مامورین دولت معاش ماهوارشان را اخذ نکردند و فصل زمستان هم پیش روست. در چنین حالت بلند رفتن قیمت‌های مواد خوراکی و مواد سوخت مردم را نگران کرده است. با این حال مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان علت افزایش بهای مواد خوراکی را بلند رفتن نرخ‌ها در بازارهای جهانی عنوان می‌کنند. جزئیات را در این گزارش با هم بشنویم.
با فرارسیدن فصل زمستان، در حالی که بیشتر مردم بیکار شدند و اکثریت کارمندان دولت معاش ماهانه‌شان را اخذ نکردند، افزایش بهای مواد خوراکی و مواد سوخت در افغانستان از چالش‌های جدی دیگر است که مردم با آن روبرو‌اند. عبدالشکور، باشنده شهر کابل، در صحبت با رادیو آزادی می‌گوید این وضعیت او و خانواده‌اش را نگران ساخته است و از حکومت طالبان می‌خواهد که در جلوگیری این معضل رسیدگی کند.
متأسفانه قیمتی هم به اوج خود رسیده. فعلاً یک بوجی آرد در شهر کابل 2400-2500 افغانی به فروش می‌رسد و همین گونه روغن، یک پیپ روغنی که 1200 بود حالا رسیده به 2700، و همین گونه برنج. و اگر ما بریم نان خوشی که در بازار در نانوایی‌ها است، اگر از جا با خرید می‌کنیم، یک نان خوش که گرامش 250 گرام بود حالا کمتر از 200 گرام شده. مسئولان و امارات اسلامی خواهش میکنیم در بخش تعیین نرخ‌ها هم کنترل بازار اقدامات جدی داشته باشند.
از سوی هم فرهاد دیگر باشنده شهر کابل که کارمند دولت بود و اکنون بیکار شده است، از افزایش بهای چوب و مواد اولیه شکایت دارد.
با حاکمیت طالبان در افغانستان قیمت مواد اولیه روز به روز رو به افزایش است. اکنون با آمدن طالبان مردم وظایف خود هم از دست داده، کدام مصرفیت هم نیست، موسسات هم افغانستان را ترک کردند و دفترهای خود را بسته کردند، مردم چیز نداره بخوردن. زمستان هم رو به آمدن است، قیمت چوب، زغال، تیل خیلی زیاد بلند رفته.
با این حال مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگویند با اینکه در حال حاضر مشکلات در بخش واردات و صادرات کالاها وجود ندارد، اما قیمت مواد خوراکی و نفت در بازارهای جهانی بلند رفته است. توکل احمدیار رئیس عمومی این اتاق به رادیو آزادی میگوید اکنون قیمت هر تن آرد و دیگر مواد خوراکی از جمله برنج و روغن از 70 الی 100 دلار افزایش یافته است.
مواد خوراکی در عموم چالش شمی بود که سابق مواد خوراکی دمی خارجم که از دنیای خارجم که ما می آوردیم، از قزاقستان، از روسیه و مواد خوراکی را، این نرخای شرزان بود. طبیعیم نرخ ازی از 70 تا 100 دلار 90 دلار هر تن آرد، روغن، برنج، هر چیزی که شما فکر میکنی بلند شده. از اون جایی که تجارا خرید میکنن نرخا بلند شده و این نرخا تاثیر خود در سر بازار کابل ساخته.
آقای احمدیار میافزاید که بحران بانکی نیز از مشکلات عمده است که تاجران را با مشکل مواجه ساخته است. شماری از آگاهان امور اقتصادی هرچند یکی از علتهای افزایش مواد خوراکی را تورم اقتصادی در کشورهای همسایه عنوان میکند، اما میگویند که این تورم نسبت به افزایش بی پیشینه مواد در افغانستان کم است. آنان احتکار از سوی بازرگانان را یکی از علتهای عمده افزایش بهای مواد خوراکی و مواد سوختی در کشور میدانند. خواستیم در این مورد نظر مقامهای حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما با تماسهای مکرر موفق به این کار نشدیم.
پیامها و نظریات شما.
یک تن از معلمین ولایت بغلان با تماس شدیم. مدت 3 ماه میشه که ما معاش دریافت نکردیم. پیام ما را برای مسئولین وزارت معارف برساند.
حالا سلام علیکم، اسم را ایملا از ولایت غزنی. برتان هیچ کمک با ما نرسیده. ما خود ما در کمک ضرورت داریم. یک نفر کارگر است و ما یک نفر منخوض خانه است. از زولسوالی غزنی ولایت اردو با تماس شدم. هر نوع کمکی که ماید ما رسیدگی نداره. آیا ما از افغانستان هستم یا نیستیم؟ انتقام شدیم، کشتکشی کردیم، دو سال جنگ تر کردیم، شهید دادیم، در بدر شدیم، هیچ دما این چه نمرسه، کمک نمرسه.
جانب غلام صدیق از ولایت غزنی زنگ زدیم. این نمیجه ایت قیمتی شده، ایت گیرانی شده که اصلا دمیر مانده که آدم آدم رو بخوره. این قیمتی را یک ذره به مردم رحم کنیم، سر مردم رحم کنیم، کلی که مردم نون 3 چاشت خود حال 2 چاشت میکنن.
عبید دانش هستم از ولایت لگر و شما به تماس شدیم. میخواستم در باره مقیمتی صحبت کنم که تقریبا 1,200 تا 2,000 تقریبا به فروش میرسد. یک کسی پهن 16 لیتر است 1,000 افغانی بود، حالا قیمتی به 2,500 افغانی سید.
در دایکندی کاروبار نیست، این مواد غذایی بسیار گران شده. یک گونی آر 2,100 روپیه، یک چیم روغن 16 کیلویی 2,100 روپیه. قبلا بودن یک گونی آرد 15,500 یا 16,000، حالا شده 2,100 روپیه. سود و فروخت هیچی نیست.
پیام شما نظر شماست.
شما شنونده رادیو آزادی هستید.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15، 19، 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.
تحولات اخیر بر وضعیت صنعت و تجارت افغانستان تاثیر منفی گذاشته است. شماری از کارخانه‌داران میگویند منجمد شدن پول‌هایشان در بانک‌ها سبب شده که نتوانند برای تولیدات کارخانه‌شان مواد خام خریداری کنند و از این سبب رکود در کارخانه‌ها حکم فرما شده. از این میان شهرک صنعتی هرات، یکی از بزرگترین شهرک‌های صنعتی در کشور با بیش از 300 کارخانه، به گفته مسئولان اتاق صنعت هرات اکنون تنها 70 کارخانه در آن فعال است و اگر وضعیت به همین منوال پیش برود بیم بسته شدن این شهرک می رود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
زلمه سعیدی، بازرگان و مسئول کارخانه های تولیدات روغن و پلاستیک در شهرک صنعتی هرات است. او میگوید از دو ماه بدین سو و با منجمد شدن سرمایهشان در بانک ها از 3 کارخانه تولیدی که داشت 2 کارخانه از فعالیت باز مانده است. آقای سعیدی میگوید تمام سرمایهش در بانک است و پول کافی برای خرید مواد خام ندارد تا چرخه کارخانه هایش را فعال نگه دارد. او خواهان توجه دولت طالبان برای رسیدگی به وضعیت تولیدات داخلی کشور است.
یعنی پول نمیشه اخذ کنیم از بانک ها. به اساس شرک صنعتی به یک چالش بزرگ روبرویه که ما امیدوارم که امارات اسلامی سریعتر روی از این موضوع اقدام جدیتر انجام بدن که ما بتونیم پولای خود را از بانک ها بکشیم. وقتی که پول ما مسدود باشه به بانک ما کار کرده نمیتونیم. ما مواد خام ما را خود از بیرون از کشور تهیه میکنیم. ما در داخل مواد خام نداریم.
در 20 سال گذشته سرمایه گذاری هنگفتی در بخش تولیدات داخلی و ایجاد شهرک های صنعتی در ولایت‌های کلیدی شده است. از این میان شهرک صنعتی هرات یکی از بزرگترین شهرک های صنعتی با بیش از 300 کارخانه تولیدی بوده. این شهرک اما اکنون در حالت رکود قرار دارد. حمیدالله خادم، رئیس اتاق صنایع معدن ولایت هرات میگوید از 300 کارخانه تولیدی اکنون تنها 70 کارخانه فعال است و متبقی در جریان جنگ های ولایت هرات و پس از سقوط حکومت در 2 ماه گذشته از فعالیت باز مانده است. با توقف فعالیت کارخانه ها به گفته اتاق صنایع معدن 2,500 کارگر نیز بیکار شدند. آقای خادم منجمد شدن پول سرمایه گذاران در بانک ها، بلند رفتن بهای مواد سوخت و بدتر شدن وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم را از علت های اصلی سقوط کارخانه ها می داند. به باور آقای خادم اگر وضعیت به همین منوال ادامه یابد بیم آن می رود تا شهرک صنعتی به کلی به رکود مواجه شود.
ساختمانی و سازه های فلزی که در تاسیسات فلزی بزرگ را می ساختن کلن به رکود مواجه است. وقتی پول به دوران نیفته به شکل درست و منظم از او، خریداری مواد خام و قراردادهای جدید و اساس سیستمی که به افغانستان ایجاد شده صورت نمیگیره. فکر کنم اگر این حالت توان پیدا میکنه شاید ما شاید مسدود شدن بیشتر فابریکات باشیم، نه تنها در افغانستان در هرات بلکه در کل افغانستان.
شهرک صنعتی کابل نیز شرایط مشابهی دارد. کریم عظیمی، رئیس اتاق صنایع معدن کابل، با آنکه از شمار کارخانه های مسدود شده چیزی نگفت اما افزود که بخش بزرگی از کارخانه های تولیدی در کابل به علت نبود مواد خام و منجمد شدن پول سرمایه گذاران از فعالیت باز مانده است.
فابریکات تولیدی البته قبل از این تحولات هم به اساس یک سلسله چالش ها و مشکلات، مخصوصا مشکلات برق و نبود بازار، تعداد سکتورهای ما فعالیتاشان توقف بود، فابریکات ما ورشکست شده بود. ولی طبیعی است که چرخ اقتصادی یک مملکت ما خصوصا در نظام های اقتصاد بازار نقش اساسی در سکتور خصوصی داره و بانکایی که معاملات دارن. متاسفانه همی منجمد شدن ذخایر ارزی افغانستان و مشکلاتی که در عرصه ایجاد شده تأثیر مستقیم خود در بالای کاروبار هم داشته و فابریکات تولیدی ما هم داشته. امیال اکثر فابریکات تا تولیدی ما به اثر از این که نبود مواد خام و حتی مواد خام گرفتن هم میتونن، چون تی بند است، حوالجات نمیشه و معاشات کارمندای خود از بانک ها اجرا کردن نمیتونن. این مسائل ها دست به دست هم داده مشکلات ایجاد کرده.
وزارت مالیه طالبان گفته است برای حل مشکلات سکتور صنعت اقدامات جدی روی دست دارند. انجینیر نصیر حسن، مشاور ارشد وزارت مالیه در امور پالیسی دولت طالبان، به رادیو آزادی گفت آنان 2 هفته پیش با بانک مرکزی نشستی داشتند و به بانک ها اجازه داده شد که پول مورد نیاز را برای خرید مواد خام به کارخانه‌داران بپردازند. از سوی دیگر اما مسئولان اتاق‌های صنایع و معادن کابل و هرات از بهتر شدن وضعیت امنیتی برای سرمایه‌داران و برچیده شدن فساد از گمرکات می‌گویند و به این باورند که اگر دولت و جامعه بین‌المللی با سرمایه‌داران همکاری کند، وضعیت صنعت به مراتب بهتر از گذشته خواهد شد.
شنوندگان گرامی، در همینجا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس و همکار تخنیکی شفیق عیار از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.